بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث طولانی ادب انبیا را که مطرح کردیم، رسیدیم به ادب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ادب رسول اکرم و خلق‌خوی رسول اکرم رو ما دو راه خیلی روشنی داریم که به دست بیاریم. یکی همین کلام الهی قرآن مجید هست که آیات مختلفی در قرآن هست، خلق و خوی رسول اکرم، ادب رسول اکرم رو خوب بیان کرده، مثل همون آخرین آیه سوره مبارکه توبه که رسول من انفسکم، این رسول از میان خود شما امت برگزیده شده، یعنی یه تافته جدا بافته نیست، اشراف زاده نیست، یک آدمی نیست که خدمت شما عرض کنم شما را درک نکنه، محرومیت نچشیده باشه، نکشیده باشه، نه، من انفسکم، شما را میشناسه، درد و رنج شما را میشناسه، مشکلات شما را میشناسه. عزیز علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. این پیغمبر اون چه شما را رنج میده برای او بسیار گرانه و سخت تحملش، یعنی یک آدم بی تفاوتی نیست، یک آدمی نیست که حالا خودش یک کاخی به دست آورده باشه، فرمان روایی رو با راحتی و با بیتفاوتی و با باری به هر جهت بودن ادامه بده، نه، عزیزون علیه ما انتو، هر اون چیزی که شما را رنج بده، هر گونه رنج به طور مطلقه برای او خیلی گرانه، اون درد شما را درد خودش میدونه، رنج شما را رنج خودش میدونه. خب اینا خلق و خوی پیغمبر دیگه، این رفتار و معاشرتش. اونتا یا مثلا و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، مظهر رحمته، آمده که شما رو در معرض رحمت الهی قرار بده. منتها جامع ترین آیه‌ای که میتونه خلق و خوی پیغمبر و ادب پیغمبر را خوب بیان بکنه، اینکه لعلی خلق عظیم، اینکه لعلی خلق عظیم، به خداوند متعال با اون عظمتش، با اون شوکتش، جلال و جبروت و ملکوتش، با قدرت بی نهایت و علم بی نهایتش، خداوند که عظیم هست می فرماید حقیقتاً تو بر روی یک خلق عظیمی استوار هستی، زندگی تو و ادب و اخلاق تو و رفتار تو بر اساس خلق عظیمه، یعنی دیگه به کمال خلق و اخلاق و حسنات شما رسید. اینو خدا بخواد، یه دفعه این است که من شما بگیم فلانی آدم بزرگیه، در حضرت فرمودی آدم با اخلاقیه، چون خودمون خیلی محدودیم، ناچیزیم، هیچیم. حالا اینقدر بیادبی ها از اشخاص دیدیم که حالا یک کسی ولو فل جمله هم 10% هم آدم خوبی باشه میگیم واقعا آدم خوبی. اما یه دفعه خداوند تبارک و تعالی که خالق انبیا و اولیا و فرشتگان و مقربین الهی هست، اون به کسی بگه که این نکل لغلا قلقن عظیم، با تأکید حقیقتا این واقعیت مطلب هست که این نکل لغلا خلق عظیم، تو خلق عظیمی داری، خیلی خلق تو، اخلاق تو، رحمت تو، گذشت تو، ایثار تو، دلسوزی تو، لالا خلق عظیم. یعنی میخواد از این بیان الهی میشه فهمید که پیامبر اسلام دیگه اون حد اعلای ظرفیت ممکن را دارا بوده، هیچ فضیلتی از فضایل اخلاقی نبوده که پیغمبر نداشته باشه یا داشته باشه کم داشته باشه، به 100% نرسیده باشه. این از این آیه فهمیده میشه، لعلا خلق نظم. اینه میرسونه، اینه میرسونه که پیغمبر هیچ رذیله ای از رذایل اخلاقی درش نبوده، یعنی اون تکمیل تکمیل، کامل کامل میرسونه. اینکه لعلا خلق نظم از این آیه فهمیده میشه. تا برسیم که عبادت پیامبر اسلام، رکوهای طولانی، سجده‌های طولانی، استغفارهای طولانی و خدمت شما عرض کنم، بالاخره پیغمبر سرآمد همه اینها بود دیگه. اگر آیه می‌فرماید که وذکر الله ذکرا کثیرا، مصداق کاملش ذکر کثیر خود پیغمبر بوده، و لذا در روایتی سالان می‌خونیم که امام حسین علیه السلام از پدر بزرگوارش امیرالمومنین میپرسه از جمله مشخصاتی که علی علیه السلام به پیامبر میفرماید این که هیچ جا ننشست و بر نخواست الا این که علا ذکرن، خدا به یادش بود. یعنی لحظه ای غفلت به حضرت دست نمیداده، ولذا یک راه خیلی روشن برای ادب و خلق و خوی پیامبر اسلام همون قرآن مجیده که ولذا میشه آدم یه دور قرآن را من البد و الالختم بخونه به عنوان موضوع شناسی که ببینیم خلق و خوی شخص پیامبر اسلام چگونه بوده، با خدا، با خلق خدا، ادبش، خلق و خوش، رفتارش. میشه یک بحث قرآنی طولانی، حالا ممکنه 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا آیه مخصوصا در این رابطه چی آدم فیشبرداری بکنه و بررسی بکنه، درست کنار هم قرار بده، بشه یک موضوع قرآنی. خلق و خوی پیغمبر در قرآن، در کتاب الهی، در بیان الهی. این یک راه. راه دوم اخبار و سنت و کلمات نورانی خود پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هست که خوب نشون میده که بررسی بکنیم که ببینیم خلق و خوی پیغمبر چگونه بوده. ولذا در روایتی هست که امام حسین علیه السلام قال الحسین علیه السلام قد سألت ابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ان مدخل رسول الله، از کیفیت ورود خروج پیغمبر، نشست و برخاست پیغمبر، اخلاق و رفتار پیغمبر پرسیدم از پدرم که چگونه بود. بعد ازش شروع میکنه جملاتی داره که به عنوان خیلی مقدمه بحثه، اصل اون حق مطلب اینجاست. امیرالمومنین میفرماید به فرزندش در جواب سوال که چگونه بود قرب خوی پیغمبر اسلام، فیضا آوا الى منزلهی جزع دخوله ثلاثه اجزا. واقعا آقا امروز به نظر من حلال مشکلات کشور ما، زندگی ما، مسائل فردی ما، جمعی ما، اقتصادی ما، خانوادگی ما، حکومتی ما این روایات هست، اونجا به شرط اینکه انسان عمل کنه. می‌فرماید وقتی وارد منزلش می‌شد پیغمبر، وقتش رو به سه قسمت تقسیم می‌کرد. جزء دخوله ثلاثه اجزا، جزء لله و جزء لأهله و جزء لنفسه. یک قسمت وقتش رو مخصوص خداوند قرار می‌داد. طبیعتاً اون نیایش و کرنش و نماز و سجده طولانی و استغفار و اون رابطه شیفتگی و شیدائی که به خدا داشت، یه قسمتش اون. و جز این لأهله، قسم دیگرش رو برای اهل و عیالش قرار میداد. پیغمبر آدمی نبود، دینش اینچنین نبود که تارک زن و بچه و دنیا باشه، نه، بالاخره زن و بچه و اهل و عیال هم حقی به گردن انسان داره. ولذا وقتی که ظاهرن خانم عثمان ابن مسعود بود که اومد گفت که ایشون یک عبای پوشیده و پناه برده، یک پایه کوهی یا مسجدی اینها، که دیگه فقط شبانه روز کارش شده عبادت، و حضرت این رو خواست و تا به محضر حضرت رسید، در بعضی از اخبار است که فرمود یا ادای نفسه، ای دشمن نفس خودش، این چه بساطیست رو باز کرد و درست کرد برای خودش. من که پیغمبر شما هستم، میگم، میخندم، زندگی میکنم، با اهل و عیالم درست معاشرت دارم، بگو بخند دارم، این چه بساطیست شما زندگی رو رها کردی و ترک کردی؟ دین من چنین دینی نیست. غرض این است که وجز این لأهله، در همین جا خوبه که هست که اگر کسی ساعتی با خانوادش بنشیند، اونس بگیرد، بگد، بخندد، بهتر از این که یک سال بیاد در مسجد من در مدینه اعتکاف بکنه. چه از این میفید میشه فهم؟ امروز گاهی بعضی ها گرفتار افراطن، بعضی گرفتار تفریطن، بعضی ها دیگه دین و شرف و همه چیزشون رو میفروشن برای زن و بچه و زندگی خودشون، دلیل دزدی، اختلاس، خیانت، زیر پا گذاشتن تعهدات و امانات، اینا دنیا را جمع میکنه برای زن و بچه، حق و حقوق مردم رو، اینا را هیچ. یکی هم نگاهی از اون طرف میفته، احساس مسئولیت نمی کنه برای زنش، برای بچه‌اش. ولذا حضرت فرمود اگر کسی ساعتی با خانواده خودش انس بگیره و اونا را شاداب بکنه، اونا را تفریح ببره در حد بالاخره اون تفریح سالمی که نیاز و نیازمندی اونها رو تأمین بکنه، افضل و عند الله من اعتکاف سنتین فی مسجدی هازه. هازا مسجد پیغمبر که میدونید هر رکعتش به اندازه 10,000 رکعت ثواب داره، بره اونجا یک سال اعتکاف بکنه. و در بعضی از عبارت ها یک سال هست و در بعضی ها مطلق اعتکافه. میدونید که اعتکاف آدم باید حداقل 3 روز روزه بگیره، اون وقت عطر نزنه، بیرون نره، بالاخره شبیه احرام میمونه از جهاتی، اون وقت نوعا مشغول نماز میشه، روزه هم که هست و اینا. میفرماید اونس گرفتن با اهل بیت. ولذا یه قسمتش جز ایش رو بنای اهل ایان خودش که امروز ما چرا آمار طلاق اینقدر بالا رفته، چرا تشنج در خانواده، این آدم عبادت بدونه، کمک به اهل بیت. پیغمبر فرمود بهترین شما کسی است که بهترین باشه برای خانواده خودش. ولذا من توصیه میکنم به برادران عزیز در این رابطه به این روایات مراجعه بکنید، مطالعه بکنید و عمل بکنید. خدمت به خانواده رو و زحمت در منزل رو حمالی ندونیم، حمالی ندونیم، بلکه عین رضای خداست، عین رضای خداست. خوشحال کردن اهل بیت و خانواده خود خوشحال کردن پیغمبر اسلامه. زن به رضای خدا را داره. غرض یه جزش هم برای اهلش و جز این لنفسه، یه قسمتش هم برای خودش. بالاخره پیغمبر علارم که پیغمبر بود، ارتباط با ملکوت ها اعلا داشت، ولی بالاخره بشر بود، انسان بود، نیاز به غذا داشت، نیاز به تفریح داشت، نیاز به التزازات جسمی و جنسی و تفریح سالم و اینها، بالاخره به عنوان بشر نیاز داشت. یه قسمت هم برای خودش اختصاص میده. جالب اینجاست، عرض میکنم، بعد حضرت میفرماید این خیلی مهمه، اون قسمت که مربوط به خودش بود، حق خودش بود غیر از حق الله و حق اهل بیت، اون قسمت که مربوط به خودش بود، مثلا نیاز به خواب و نیاز به استراحت و نیاز به تفریح سالم و اینا، اون را تقسیم میکرد بین خود و بین مردم. این چیزی نبود وقتی که وارد منزل شد دیگه هیچ کس حق در زدن نداشته باشه، دیگه کل جامعه را چیه بذاره کنار، بگی نه دیگه بیرون حالا چند ساعتی کار کردم الان دیگه حق اختصاصی منه. مثل بعضی از اون هتل های 5 ستاره هست که شخص وقتی که وارد چیزی شد یک کارت به اصطلاح ورود ممنوعی آویزون میکنن در، یعنی دیگه هیچ کس حق نداره این زنگشو بزنه، طرف دیگه آرامش و امنیت مطلق برای خودشه دیگه، هیچ کس حالا نگید که آقا پس شما اهل این کار هست. ما یه بار ندرست یه زمانی سازمان عدل و زیارت یه کاروان ممتازی داشت، یه یک سالی بود و الحمدلله برداشته شد. من گفتن یک دهی نمیدن دکتر هست و مهندس هست و جراح هستن و چی هستن اینا، میخوایم شما بیایید روحانی کاروان اینها بشید. و اون زمان که از جمعه تقریبا 300,000 تومان بود، از هر تک تک این مردم 1,200 اینا گرفته بودن، یعنی فوق‌العاده بود از نظر غذاش و فلان اینا. بالاخره برای ما خاطره ای شد این سفر. البته این صافن خیلی مؤدب بودن، همشون با صفا بودن، خوب به بحث و سخنرانی میومدن، خوب سوال میکردن و فلان اینا، از جمله چیزهایی که ما اونجا دیدیم. فقط فعلا مزه‌های دیگه خدمت شما عرض کنم چنین کاری نکردم. حتی گاهی سفرهای تبلیغی هم که ما رفتیم خارج، امر دائرمدار بود که یک هتل مثلا 4-5 ستاره کرایه بکنن یا یک مثلا یه اتاق یک سویت خیلی معمولی در مال سفارت بود. من گفتم نه، ما حاضر نیستیم به خاطر ما شما یک ماه یا مثلا ماه رمضان یه 10-15 روز دهه محرم به اصطلاح از بیت المال برای هتل پول بدید. اینا هم کنار همون سفارت خانه یک، اگر به اصطلاح چیزی دارید ما همونجا زندگی میکنیم. اینو اشهد بالله که ما اهل به اصطلاح غارت بیت المال نیستیم و حرام میدونیم این رو، واقعا هم همینطوری، انسان در حدی که میتونه باید صرف جویی بشه. غرضم این هست که دیدیم بله اونجا در این هتل این چنین مال، گفتن این هتل مال شخص فهد هست و فلان اینا، حالا سازمان هم زیارت کرایه کرده بود و اینها، که از جمله چیزاش همین بود، انواع و اقسام غذا، انواع و اقسام توالت، دستشوی، همه چی متعدد بود. از جمله این که مثلا وقت استراحت شما نهار خوردی میخوایی به 2-3 ساعت در اختیار خودت باشی و اینا، یک تابلوی آویزون میشد به بیرون در و به اضافه این یک چراغ قرمز هم بیرون روشن میشد که یعنی دیگه هیچ از حق در این فاصله زمانی در بزنه، زنگ بزنه، مزاحمت. این چنین پیغمبر اسلام اینو میخواد بگه که نه، حتی اون یه قسم سوم که غیر از حق خدا و حق اهل بیتش بود، قسمت سوم که حق اون لنفسه بود، اون رو بین خود و بین مردم تقسیم میکنه. یعنی هیچ زمانی نبود که پیغمبر ممنوع الورود باشه ملاقاتش بین خود و بین مردم. کدام حاکمی امروز در روی زمین زیر آسمان میتونه ادعا بکنه که من کارم کار پیغمبره؟ به نظر من احدی نمیتونه. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه میگه باید حداقل در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی یکی از بدترین صفت برای حاکم در دیدگاه اسلام این است که بین خود و بین مردم حاجب، دربان و مانع قرار بده. ولذا از جمله دستورات امیرالمومنین به مالک کشتر همینه که از مردم فاصله نگیر. البته من نمیگم نظم نباید باشه، بالاخره هر کسی مسئولیتی هم در نظام اسلام میپذیره، بالاخره اونم نیاز به استراحت داره، باید یه نظم نسقی باشه که بالاخره تقسیم اوقات بشه. ولی در این حال به بهانه، الان متاسفانه خصوصا به بهانه امنیت، اینا هر کسی هر پست جزئی که به دست میاره، ولی دوتا پاسدار و محافظ و به یکی ببار، من گفتم با حضرت عباسی هستن شما را نمی کشن چون شما به درد نمی خوری، شما اصلا ضررت به این جمهوری اسلامی بیش از منفعت ده. گفتم شما این را بردار، اگر شما را کشتن من امضا میدم که من مسئولم. گفتم این را دارد خود نمایی می کنید، شما چه می کنید؟ مثلا دوتا های هوی را انداختن و دوتا سخنرانی کردن، چه خطریست برای شما؟ خطر برای دشمنان اسلام مال مطهری بود، مال شهید بهشتی بود، شما چه حساب باز کردی؟ ولی خب دیگه یه دکان شده برای خیلی ها. ولی حضرت می فرماید نه، بین خود و بین مردم حاجب و دربانی ایجاد نمی کرد. بعد فیر دو دالک بالخاصه علال آمه ولا یدخر و انهم من هوشیا، یا ولایت خورا انهم من هوشیا، خیلی عجیبه. میگه در همین فاصله زمانی که حق مال خودش بود، زمان مال خودش بود، با عده‌ای خواص خودش ارتباط برقرار میکرد با عامه مردم. یعنی یک تعدادی را که خواصش بود، آدم های متدینی بودن، آدم های دلسوزی بودن، دلسوز مردم بودن، اونا را وارد میکرد به بین توده مردم. برید بررسی بکنید، ببینید کی چه مشکلی داره، کی چه غمی داره، کی چه غصه‌ای داره، کی چه مشکلی داره که دسترسی احیانا به من چیه نمیتونه پیدا بکنه، بیارید و مشکل او را به من چیه مطرح بکنید. خیلی عجیب این مسئله. هرگز این بیان امیرالمومنین است، داره جواب میده به امام حسین که جدت این چنین بود. میاد میگه، میفرماید که بله، به اخبارهم بالذی ینبغی، و به این خواص، مثلا سلمان ابوذر، خود حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیگر خواصی که پیامبر به اونها اعتماد داشت، اطمینان داشت، این خاصه را وارد میکرد علن عامه. برید توده این، برید ببینید چه خبره، که چی میگه. حکومت مسئولیت داره در برابر اینها، از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر قضایی، حقوقی و اینها. و ابلغونی حاجت من لا یقدر علا ابلاغ حاجته. خیلی جمله زیبایی است. برسانید به من احتیاج و نیاز کسانی که توانایی ندارن بیان حرفشون رو درست بزنن پیش من. بالاخره اشخاص مختلفه، یکی زبان داره، خیلی آدم پر رویه، راحت میتونه حرفشو بزنه، بلد به ورود و خروج مطلب، یکی نه عاجزه، نمیتونه حرفشو بزنه، محجوبه، بیش از حد حجب حیا داره. حضرت میفرماد برید به شما راحت میتونن حرفشون رو بزنن، شاید به من دسترسی کسی نداشته باشه یا دسترسی که داشته باشه بلد نیست حرفشو بزنه. حضرت فرمودید بلد نیست حرفشو بزنه، بیاد دقیقا اون چی که هست روشن به من برسونید، مشکلاتی که احیانا چیه مردم دارن. حضرت فرمودید این است که واقعا امروز جمهوری اسلامی باید این عمل کرده، پیغمبر اسلام رو سرلوحه خودش قرار بده، سرلوحه خودش قرار بده. از صدر تا ذیل همه چنین وظیفه ای رو دارن که برسن. حضرت هست که دیگه خود حضرت بر کوفه داشت میرفت، دید یک خانومی ظاهرن یک کوزه آبی برداشته به سختی داره حمل میکنه این رو، به سختی داره حمل میکنه، گفت بده به من، من حمل میکنم، شما خونت بیفت جلو، کجاست من میرسونم. رسون دید بله 3 تا 4 تا بچه هست، و دید خیلی این بچه ها رنگ رو خوشون پریده است و احساس میشه که مشکل دارن در زندگی. پس اینا پدرشون کجاست؟ خب پدرشون رفته شهید شده و کشته شده در جنگ. سرباز علی ابن ابی طالب بوده، بوده نمیشناخت حضرت. در بعضی نقل‌ها هست که گلایه هم کرد که الله فردای قیامت من شکوه دارم، شکایت دارم. در بعضی نقل‌ها هست حضرت گفت حالا شما میخوای نون بپزی، میخوای من نون بپزم، شما بچه ها را نگهدار، شما بچه ها را یا من نگهدارم، شما نگو، شما بچه ها را نگهدارم، من نون میپزم. برای بچه ها سواری میداد، 4 دست با راه میرفت، بچه ها رو کولش سوار میکرد تا به هر نحوی شده یه تبسمی در لبهای این بچه ها ایجاد بکنه که خانم همسایه میاد وارد میشه و ببینه عجب امیرالمومنین داره اینجا بچه داری میکنه، به خانومه میگه که کیه، میدونی کیه شما این سنین داره ازش کار میکشه؟ گفت نه، خودش کوزه ما را بار من رو برداشت آورد و خودش این سنین. گفت بابا این امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه، ابو زینب و کلثوم هست، این پدر زینب، پدر امام حسن امام حسین، این ها اومد به حضرت عذرخواهی بکنه، اعتذار کرد، گفت نه من از شما باید عذرخواهی بکنم. بالاخره این طوری حکومت اسلامی فقط با شعار نمیشه، باید مسئله عجیبی هست. این جمله ابلغونی حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجتی فانه من ابلغ، این جمله خیلی بازی باز، فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر علا ابلاغها ثبت الله قدمیه یوم القیامه. حضرت فرمود حقیقت این است هر کسی که احتیاج محتاجی را که نمیتونه احتیاج خودش رو به مسئولین درجه یک کشور برسونه، اگر کسی واسطه باشه مشکل و احتیاج و نیاز و نیازمندی اینها رو به سلطان، حالا سلطان رهبر را میگیره، رئیس جمهور را میگیره، استاندار را میگیره، فرماندار را میگیره، مقول به تشکیک دیگه، هر که نیاز و احتیاج محتاجی را به اون مسئول برسونه و مشکل اون حالا حل بشه یا حل نشه، این وظیفش انجام بده، ثبت الله قدمیه یوم القیامه، خداوند در روز قیامت در پل صراط قدم او را تثبیت میکنه تا به بهش برسه. یه صلوات ختم فرمایید. عذرخواهی میکنم دیر شد. و خب بحث اصولمون رو خوب دقت بفرمایید که بیان مرحوم های آخون رو در ترتب عرض کردیم که مرحوم های آخون ترتب رو ممکن نمیدونه. بعد از آنی که دلیلش رو مطرح کرد، دیروز هم پریروز و دیروز مطرح کردیم، البته دیروز که نه به خاطر سه و بهمن تعطیل بود، قبلش مرحوم آقای آخوند دو سه تا اعتراض میکنه به خودش که یعنی اگر ما ترتب را محال دونستیم ممکنه به ما اعتراض بکنن، سوال بکنن، ما باید پاسخ خوب باشیم. یک سوال و اعتراض رو در جلسه قبل عرض کردیم، جوابش را هم دادیم از طرف آقای آخوند و به آخوند هم دوباره جواب دادیم. سوال و اعتراض دومی که مطرح میشه از طرف آقای آخوند و ایشون میخواد جواب بده، خوب دقت بکنید که دقیق مطلب. ایشون میفرماید که ممکنه کسی بیاد بگه شما امرین ارضیین را با امرین طولیین قیاس کردی، همچنان که امرین ارضیین متارده دارند، طلب امرین متضادین ارضیین باشه، متارده است بینشون و محال، طولیین هم محال. یعنی چه؟ خیلی ساده اش میکنم مثلا را. مثلا اگر مولا بگه ازل نجاست عن المسجد، این به عنوان امر اهم بود، درسته؟ بعد بگه فی ذاک الوقت سله، در همون وقتی که ازت خواستم ازل نجاست عن المسجد، در همون زمانم از تو میخوام چی؟ اقم الصلاه، صله. این دوتا امر را میگن ارضیین، در عرض همه، یعنی در یک زمان دو کار متضاد رو بخواد. اینجا گفته میشه که این دوتا امر با هم متارده دارن، طرد میکنن یکدیگر را. چرا؟ چون امر به ازاله میخواد متعلق خودش محقق بشه، امر به صلات هم میخواد چیه؟ متعلق خودش محقق بشه، در حالی که از قدرت عبد ساخته نیست، قدرتون واحده ولی متعلق متعدده و قابل جمع هم چیه؟ نیستن. ولی زا امرین ارضیین با هم چه دارن؟ متعارده دارن، طرد میکنن یکدیگر را. مرحوم آقای آخوند میفرماید که ممکنه کسی بیاد بگه که خب در امرین ارضیین این طوریه، اما امرین طولیین که این طوری نیست. شما آقای آخوند در امرین ارضیین بگید ممکن نیست، قابل قبوله، اما در امرین طولیین چرا قابل قبول نیست؟ امرین طولیین چیه؟ یه اهم دارم یه مهم. امر اهم مطلق بود، امر مهم چی بود؟ احسنت و مشروط بود. خب امر اهم میگه که باید ازاله نجاست از مسجد بشود، این اولویت درجه یکه. اگر شما قصد امتثال امر ازاله نجاست از مسجد را نداشتید، خواستید اونو اسیان بکنید، حداقل امر مهم را چیه؟
انجام بدید. به این میگن امرین چی؟ طولیین. اینجا آیا خون میگه که خب ما گفتیم اینم مثلونه، فرق نمی کنه. ممکنه کسی بیاد به ما بگه که این دوتا را به هم مقایسه نکنید، چون در امرین ارضیین مطارده طرفینی هست، اما در امرین طولیین نه. در امرین طولیین اهم در اولویت درجه یک هست. مهم چیه؟ اولویت درجه دو هست. یعنی اگر شما امر اهم را انجام بدی، همون اولویت با اونه، برو اون انجام بده، بعد امر مهم را انجام بده. اگر امر اهم را به هر دلیلی اسیان کردی انجام ندادی، خب برو امر مهم انجام بده. پس بنابراین امرین طولیین که انه با هم چیه؟ متارده ای نداره. آخون میگه به ما چنین اشکالی میکنن، شما امرین طولیین را مقایسه کردید به امرین چی؟ ارضیین. در امرین ارضیین متارده طرفینی هست، اما در امرین طولیین متارده نیست. پس قیاستون قیاس معل فارقه. مرحوم آی آخون میفرماید که اگر کسی چنین اشکالی به ما بکنه، ما چیه؟ جواب میدیم. جواب مرحوم آی آخون دو تا جواب میده. آخون جواب اولین هست که ترد امری که متعلق به مهمه، جواب اول آخوند این است که اینا فکر میکنن که اگر کسی به فکر اطاعت امر اهم باشه، امر مهم کار نداره باش، اما اگر اسیان بکنه به امر اهم، خب وقتی امر اهم رو شما اسیان کردی، یعنی امر اهم رفت پی کارش دیگه، امر مهم انجام بده، پس مطارده‌ای در کار نیست. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که نه، فرق نمی‌کنه. امر مهم امری که متعلق به مهمه اختصاص نداره به اون صورتی که شخص بخواد امر اهم را اتیان بکنه. حتی اگر امر اهم را اسیانم بکنه، امر مهم با اون چیه؟ متارده میکنه. چرا متارده میکنه؟ احسنتم. متاردهش این هست که اگر امر اهم را اسیان کرد، شرط امر مهم چیه؟ به فعلیت میرسه. وقتی به فعلیت رسید، امر اهم ساقط نشده که، امر اهم همچنان در فعلیتش هست، امر مهم هم چیه؟ در به فعلیت رسید. هر دو که به فعلیت رسید امر فعلی چی میخواد؟ تحقق متعلق خودشو میخواد. پس هم امر مهم تحقق متعلقشو میخواد، هم امر چی؟ اهم تحقق متعلقشو میخواد. پس بنابراین هر دوتا چیه؟ متعلق خودشون رو میخوان، متارده درست میشه. تازه فرمودی متارده درست میشه. پس بنابراین آخون میگه شما خیال نکنید که در امر مهم اگر شخص امر اهم را اسیان کرد، نوبت به امر مهم میرسه، متارده در کار نیست. نه، اگر شخص عزم کرد، نیت کرد امر اهم را انجام نده، فورا امر مهم چه میشه؟ به فعلیت میرسه، موضوعش درست میشه. موضوعش که درست شد یعنی چه؟ یعنی متعلق خودش رو میخواد. خب امر اهم من متعلقش رو میخواد، امر اهم ساقط نشده که. بنابراین هر دوتا امر عملا به فعلیت رسید. وقتی به فعلیت رسید متارده برقرار میشه. همچنان که در امرین ارضیین متارده بود، امرین طولیین هم عملا سر از چه در میاره؟ متارده در میاره. این یک به اصطلاح جوابی است که مرحوم های آخوند میده. جواب دیگر مرحوم های آخوند این است که ولو از طرف امر مهم متارده هم نباشه، از طرف امر اهم که متارده است. یعنی امر مهم در مرتبه امر اهم نیست، اما امر اهم در مرتبه امر مهم چیه؟ هست. بنابراین متارده برقراره. این جواب دوم مرحوم های آخونده. به هر دو تا جواب مرحوم های آخوند جواب داده شده. حضرت فرمودی جواب داده شده. جوابش این هست که امر به مهمی که شما مرحوم های آخوند، خوب دقت بفرمایید که بحثشون خیلی دقیقه، آرام عرض بکنم که جا بیفته. آخوند فرمود که امر متعلق به مهم امر اهم را طرد میکنه، حتی در صورتی که به امر اهم عصیان بکنه آقای عبد و مکلف. چون وقتی امر به اهم را عصیان کرد، امر به مهم به فعلیت میرسه. اون وقت امر اهم هنوز نه امتثال شده نه ساقط شده، در فعلیت خودش چیه؟ باقی است. ولی چون قصد عصیان کرده آقای عبد، عملا زمینه به فعلیت رسیدن امر مهمم فراهم شد، پس هر دو به فعلیت رسید. وقتی هر دو به فعلیت رسید، عملا متارده چیه؟ محقق میشه. این اصل به اصطلاح اشکال مهم مرحوم های آخوند همینجاست. با قصد عصیان به امر اهم، زمینه به فعلیت رسیدن امر مهم چیه؟ فراهم شد. عملا هر دوتا به فعلیت رسیدن. امر اهم به فعلیت رسیده بود که الان هم هست، چون نه امتثال امر شده ساقط بشه، نه خارزن چیه؟ عصیان شده که ساقط بشه. ولذا امر اهم همسان سر جای خودش باقی است. امر مهم هم زمینش فراهم شده. این آقا نیت چیه؟ عصیان امر اهم را کرده، قصد عصیان امر اهم را کرده. اینجاست که شبهه مهمی که آقای آخوند براش پیش اومده همینجاست. اینجا میگه بله، عملا متارده محقق میشه. باید خدمت شما عرض کنم این بخواهیم جواب بدیم به مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه، اینه که ما دو تا مفهوم اینجا داریم. خوب دقت کنید بیان مرحوم آقای آخوند رو. این که مرحوم آقای آخوند فرمود امری که متعلق به مهمه، در اون صورتی که آخوند بهش اشاره کرد، یعنی در صورتی که به امر اهم این شخص خواست عصیان بکنه، زمینه به فعلیت رسیدن امر مهم چیه؟ فراهم شد. هر دوتا به فعلیت رسیدن، یکدیگر رو طرد میکنن. خب به مرحوم آقای آخوند ما عرض میکنیم که این متارده کردن دوتا یکدیگر، این دوتا مفهوم داره. خوب دقت کنید منظور شما چیه؟ وقتی امر اهم را قصد عصیان کرد آقای عبد، امر مهم چیه؟ به فعلیت میرسه. این دوتا مفهوم داره. یک مفهوم این هست که این یک امر فعلی شد برای ایجاد متعلق خودش، میخواد دایی بشه که عبد متعلقش رو انجام بده. تازه فرمودی در نتیجه بله، به ذهن انسان تبادر میکنه که امر اهم فعلیت داشت، با قصد عصیان به امر اهم امر مهمم به فعلیت رسید. به ذهن چنین تبادر میکنه، پس متارده بین این دوتا چیه؟ برقرار شد. چون امر اهم نه ساقط شده نه امتثال شده، به فعلیت خودش باقی امر اهم، امر مهمم با قصد اسیان به امر اهم به فعلیت رسید، مطارده برقرار شد. عملا سرنوشت امرین طولیین شبیه امرین چی؟ ارضیین شد. تازه فرمودی این خدمت شما عرض کنم یک مفهومه، مونتا مفهوم دوم این، بله این مفهوم اول مشکل سازه، عملا مطارده ای که آخون مطرح میکنه به نوعی تثبیت میشه، اما امر دوم این است که نه، مفهوم دوم مطارده این است که امر مهم با این که به فعلیت رسیده، امر مهم با این که به فعلیت رسیده، امر مهم ابا نداره که شخص بره دنبال امر سی اهم. دقت میکنید؟
طلب نمیکنه؟
طلب میکنه در این حال، چون به فعلیت رسیده طلب میکنه، در این حال امر مهم میگه اگر شما عبد دنبال امر اهم برید، نه من هیچونه داعویتیه ندارم، چون مهمم من، اون اهمه. ها اینجا را مرحوم آقای آخوند نتونسته تفکیک بکنه، به مجرد این که قصد اسیان اهم شده، زمینه به فعلیت رسیدن امر مهم فراهم شده، آخوند فکر کرده که بس امرین طولیین مثل امرین چی؟ ارضیین شده، هر دو امر فعلیه، امر فعلی دائی هست که متعلقش چیه؟ انجام بشه، مطارده میشه، هم امر اهم به فعلیت خودش باقیه، امر مهم هم چیه؟ به فعلیت رسید. اینو مرحوم آقای آخوند کم لطفی کرده، دقت نکرده که علارغم این که امر مهم به فعلیت رسیده، میگه اگر شما مکلف امر اهم را انجام بدید، اون اولویت درجه یک را داره، من اولویت درجه چی؟ دو را دارم، این مطارده نیست. فرق امرین طولیین با امرین ارضیین همینجاست. نمیدونم عرضم رو دقت کردید؟ درست با عزم اسیان اهم زمینه به فعلیت رسیدن امر مهم فراهم شد، ولی عرض ما به مرحوم آقای آخوند این است که درست هم امر اهم فعلی است، دائی است که متعلقش انجام بشه، هم امر مهم به فعلیت رسید، اما در پیشانی و هویت و ماهیت امر مهم این وجود داره که به عبد میگه اگر شما امتثال امر اهم بکنید من میرم کنار، چون اون اهمه، چون اون واجب فوریه، چون اون مزیقه، چون اون ازاله نجاست از مسجده، من که نماز هستم، بله مصلحت دارم، معراج مؤمنم، ولی 5 ساعت زمان دارم، اون اولویت داره، ولی زا اونو انجام بده، اونو انجام بده. از فرمودیم بله دیگه، بحثش اینه که یعنی ببینید، یعنی مطارده نیست، اینا عدل هم نیستن، درست در عرض هم نیستن، اشتباه مرحوم آقای آخوند اینجاست. فکر فرموده رحمت الله تعالی علیه هر دو که حالا به فعلیت رسیدند، اهم که فعلیت داشت اینم به فعلیت رسید، امرین طولیین شبیه امرین چی؟ ارضیین شدند، در حالی که نه، امرین ارضیین در عرض هم هستن، مثل اینکه دو نفر دارن غرق میشن، هر دو تاشون هم با هم برابرن، انقذ الغریق، هم اینو میگیره هم چیه؟ اونو میگیره، در عرض همن، در عرض همن، هیچ اولویتی نداره. اما نه، اینجا اولویت هست، امر به مهم ولو به فعلیت رسیده، ولی به مکلف و عبد میگه اون امر اهمه، اون اولویت داره، اگر شما اون را امتثال امر بکنی من هیچ گونه داعویت چیه؟ ندارم. پس مطارده در کار نیست، و این جواب خیلی اساس جواب آیه آخوند همین جمله است که بین این اولویت درجه یک به اصطلاح اهم را در کنار امر مهمیشون نه به هر دوتا به یه دید نگاه کرده، در حالی که نه اینطوری نیست. این یک جوابه. جواب دوم به مرحوم آقای آخوند این هست که خدمت شما عرض کنم آقای آخوند باید بهش بگیم که شما این مطاردهی که بین امر اهم و مهم درست کردید، نه مطارده وجود نداره. ما سه مرحله داریم: یه مرحله جعل و تشریع حکمه، یک مرحله خدمت شما عرض کنم به فعلیت رسیدن این دوتا حکمه، یک مرحله امتصاله. در هیچ یک از این سه مرحله این اهم مهم با هم چیه تکاذب ندارند، یکدیگر را طرف نمی کنند. در مقام جعل و تشریع هیچ ربطی اینا به هم ندارند. ازل نجاست وجوب را برده چی روی چی؟ ازاله نجاست. صله هم وجوب را برده روی چی؟ صلات. موضوع از هم جداست، حکم هم چیه؟ روی موضوع خاص خودشه. مثل اینکه مثلا شرب خمر حرامه، غیبت حرامه، نماز واجبه، روزه واجبه، اینا با هم دیگه مگر با هم تکاذب دارن؟ هیچی. اینجا هم همینطوریه. ازاله نجاست یه موضوع هست و اقامه صلات موضوع دیگه هست. بس در مقام جعل و تشریع هیچ گونه مشکلی و تکاذبی با هم چیه؟ ندارن. در مقام به فعلیت رسیدن هم باز هیچ تکاذبی ندارن، چون در مقام به فعلیت رسیدن هم اولویت درجه یک با چیه؟ با اهمه. اگر مهم اهم را آقای عبد کنار بگذاره نوبت به مهم میرسه، ولی در مقام فعلیت هم باز اولویت درجه یک با اهمه. یعنی به این معنا مهم میگه من کاملا نرمش و کرنش دارم در برابر امر اهم، اگر عبد بخواهد امر اهم را انجام بده اصلا من دایی برای انجام متعلق خودم چیه؟ نیستم، ولو اینکه به فعلیت رسیدم. به فعلیت رسیدن در گروه این است که آقای عبد چیه؟ عزم اسیان و نیت ترک اهم را بکنه، ولی اگر بخواد اون انجام بده نه من دایی بر اتیان متعلق خودم چیه؟ نیستم. پس بنابراین در مقام فعلیت هم با هم هیچ گونه چیه؟ استکاکی ندارن. به عبارت دیگر امر مهم لینت داره، نرمش داره در برابر امر چی؟ اهم. در مقام امتصال هم همینطوریه. در مقام امتصال هم میگه آقای عبد اگر شما صارف نداری از امر اهم، برو به سراغ امر اهم. من اصلا امتصال نمیخوام. اگر نه صارف از امر اهم دارید، صارف از امر اهم دارید، منو انجام بده. چه استکاکی هست بینشون؟ بنابراین نه در مقام جعل و تشریع، نه در مقام فعلیت و نه در مقام چی؟ امتصال. هرگز بین امر اهم و امر مهم استکاک و تکاذب و مطارده وجود نداره و بنابراین ترتب هیچ گونه مشکلی چیه؟ نخواهد داشت. این اعتراض دومی بود که آخوند به خودش مطرح کرد و جوابهایی که به ایشون داده شد. اعتراض بعدیش انشالله باشه برای شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مقام امتصال با فعلیت چون فرق امتصال که معلومه.